بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 522 صفحه 13 هم. و ازا مرو به لغوه مرو کراما، اللغوه کل ما ینبغی ان یلقا و یطفه. بحث در اوصافی داشتیم که در آخر سوره فرقان برای مؤمنین ذکر شده بود، ذکر شده بودند. بعضی از این اوصاف ثبوتی بودند، بعضی ها سلبی بودند. مثلا این که فرمود والذین یبیتون اللیل سجدا و قیاما ثبوتی بود. یا اونجا که فرمود انفاق میکنند از مالشون سر و علانیتا ثبوتی بود. و اونجا که فرمود لا یدعون مع الله اله آخر، یا لا یقتلون نفس التی حرم الله الا بالحق، اینا سلبی بود. خوندیم اینا رو، وضعیش رو خوندیم. حالا رسیدیم به این قسمت که ازا مروب لغوه مروب کراما، یعنی وقتی که از یه جایی که لغ در اونجا انجام میشه عبور میکنن، با کرامت عبور میکنن، یعنی سعی میکنن کرامت انسانی خودشون رو حفظ کنن و خودشون رو با اون لغ آلوده نکنن. چون رفتن در بعض مجالس توهین به کرامت انسانی است. اگر ما رو اون باردون مجالس نشیم، کرامتی رو که خدا به ما داده حفظ کردیم. و همین حداقل کرامته. ما موظفیم که اون کرامتی رو که خدا به ما داده با اعمال خیری که خودش راهنمایی کرده اضافه کنیم. انسان کلن این نسبت به کل موجودات با کرامت آفریده شده. به لحاظ انسانیتش اکرم از بقیه خلقه. حالا اگر عملش رو هم درست انجام بده، در بین خود افراد این ماهیت کریم میشه، یعنی کرامت اضافه پیدا میکنه. ما موظفیم که کرامتمون رو اضافه کنیم، نه اینکه به این کرامت خدا دادی اهانت کنیم. پس اگر با مجلس لغوی دیدیم، نباید وارد اون مجلس بشیم، و الا در واقع کرامت خودمون رو کم کردیم. و این خطاییست که مرتکب میشیم و باعث تضییع خودمون میشیم. ما خیال میکنیم که این عمل چندان تأثیری نداره، ولی تأثیرش در ما بسیار زیاده. همونطور که توجه میکنید، اهانتیست به کرامت ما. نشون میده که این مجلس لغو قوام ما رو به هم میریزه. خب قوام ما به انسانیتمونه، انسانیت هم مرادف با کرامته. وقتی ما تو مجلس لغو بریم، کرامتمون به هم میزنه، قواممون به هم میخوره. و خیلی نباید این مطلب آسون بگیریم، اونطور که آسون گرفته شده. در بعضی از نوشته ها یا حتی تفسیر ها گفته شده که در مجالسی که لغو در مجالس هست، ولو اون لغو به صورت موسیقی باشه، اون در همینه. یعنی لزومی نداره که حتما لغو به معنای داستانهای خارج از نزاکت باشه. همون موسیقی هم جز لغو بسن. موسیقی که الان همه مبتلا بهه و مردم بی توجه در مجالسش وارد میشن. صفحه 522 هستیم، صفحه 13. و ایز آمد رو به لغه مرد رو کرامه، یعنی که از صفات مؤمنین اینه که وقتی به لغو مراجعه میکنن خودشون رو آلوده به اون لغو نمیکنن، بلکه اون کرامت خودشون رو حفظ میکنن تا اینکه و خودشون رو به لغو گرفتار نمیکنن. اللغو کل ما ینبغی ان یلقا و یطفه، لغو رو مطلق معنا میکنه. البته اونی که من از شده مستاقی از لغو بود، ولی لغو به طور مطلق این است: کل ما ینبغی ان یلقا و یطفه، باید لغو بشه، طرح بشه، این بهش میگیم لغو. ولی معنا یعنی معنای آیه، نه معنای لغو. معنای لغو که گفتیم، ولی معنای یعنی معنای آیه اینه که و ازا مرو به اهل لغو و المشتقلین به، وقتی مرور میکنن به اهل لغو و کسانی که مشتقل به لغوند، ولی مشتقل نبی حبس تفسیر است بر اهل لغو، کسانی که مشتمل، کسانی که مشغول به لغوند اهل لغو شمارده میشن. مرو معرضین چرا به داره معنی میکنه؟ مرو معرضین ان هم مکرمین انفس هم ان توقف علیه، مهور میکنن در حالی که اعراض از لغو میکنن و پرهیز میدن نفسشون رو از این که متوقف بشن بر اهل لغو و همراه بشن، مخلوط بشن با اهل لغو. والخوز معهم یعنی فرو رفتن با اینها و مخلوط شدن با اینها. این آیه اذا مرو باللغو مرو کراما مثل قول خود خداوند است که فرموده و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، وقتی لغو رو میشوند اعراض میکنند. اینجا میفرماید که با کرامت عبور میکنند، اونجا میفرماید اعراض میکنند. این دو تا هم دیگر تفسیر میکنند. معلوم میشه با کرامت عبور کردن یعنی اعراض کردن و خود را مشغول نساختن. تو آیه بعدی داره و اذا ذکروا به آیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. مرحوم اردبیلی قسمتی از آیه رو به این عبارت خود آیه ذکر کرده که اذا ذکروا به آیات ربهم هست، بقیه شو نقل به معنا کردند. لم یخروا علیها صما و عمیانا رو نقل به معنا کردند. ای اذا سمعوا بها ذکروا به آیات ربهم، یعنی سمعوا بها.
آیات
الله، ایزا ذکرو با آیات رب بهم مداری. شما آیات الله داری؟ ظاهرن آیات رب بهم باشه، حالا کسی قرآن هم باشه. اواخر سوره فرقان سایی مونده به آخر بسید آیات ربهم به ایزا زکر و با آیات ربهم لم یخیر رو علیه ها سمن و امیانم. این ایزا سمعو به ها، این ایزا زکر رو به معنای متذکر شدن نیست، به معنای این که براشون ذکر بشه. از ذکر و با آیات ربهم یعنی براشون ذکر بشه و اونها بشنوند. چون در صدر اسلام بوده دیگه این مطلب، اگرچه حالا به قوت خودش باقیه، ولی در صدر اسلام مشکین اینطور نبود که خدا رو قبلا میشناختن حالا متذکر میشدن، بلکه برایشون پیغمبر میگفت و اونها میشنیدن، پس برایشون پیغمبر ذکر میکرد، نه اونها متذکر بشن چیزی رو که قبلا میدونستن. و اجازه که رو با آیات ربهم یعنی اجازه هم بگوها. لم یخر رو یعنی لم یکد بو علیها سمن و امیانا، اینجا ایشون برعکس معنا برعکس معنا کرده، یعنی موجب معنا کرده، معنا اینطوری کرده اکبو علیها لم یخرو رو به معنی اکبو گرفته، یعنی منفی بوده مثبت معنا کرده. لم یخرو به معنی لم یکبوه، یعنی برش فرو نمیفته سمن و آمیالا، بلکه ایشون گفته اکبو علیها حرسن علا استماعها، یعنی بر این آیات رب فرو میفتند به خاطر اینکه حرص بر استماع دارند. آیه میگه که به صورت کور و کر از این آیات عبور نمی کنند. مرحوم اصفهانی فرماید بر این آیات فرو میفتند در حالی که حرص بر استماع دارند. هر دو یکیه. بله؟ مرحوم اردبیلی چی گفتن؟ اصفهانی گفتن؟ مرحوم اردبیلی از توی کتاب اصفهانی هم یه مرحوم لایجی همه جایی نقاطی میشه. مرحوم اردبیلی اینجا مصبت معنی کردن اکب و علای آیستن علا استماع و اقبل و سامعین و العاملین به ها. اینو دیگه نقل به معنی داره میکنه، عطف تفسیر میگیره و اقبال میکنن، رو میآورن به این آیات در حالی که این آیات رو میشنون و عمل به این آیات میکنن و متعظ به این آیات میشن. لا کل اسم مبل اما، اونجا آیه داره لم یخر رو علیه ها سمن یا امیانا، ایشون میگه لا کل اسم مبل اما. از میکنم این قسمتی از آیه رو به لفظ آورده، بقیه رو نقل به معنا کرده. بعد آیه بعد اینطور داره والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرة اعین. مرحوم اصفهانی اون والذین یقولونش نمیاره، اینطور میگه و یدعون و یقولون فی دعاهم ربنا هب لنا من ازواجنا، در دعاشون دعا میکنن و در دعاشون اینطور میگوین، چون والذین یقولون هم معناش همینه، یعنی دعا میکنن. مرحوم اردبیلی میخوان نحوه قول رو بیان کنن که قول اونها به صورت دعاست، لذا میگن و یدعون و یقولون فی دعاهم ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، یعنی ازواج ما را و ذریات ما را قرة اعین ما قرار بده، یعنی باعث چشم روشنی ما قرار بده، اونها مشغول بشن به اطاعت تو تا باعث چشم روشنی ما باشد. ای ارزقنا من الازواج و الاولاد ازواجن و عقابن یکونون قرة عین لنا. اون حبلنا رو ایشون به من ارزقنا گرفته، به ما ببخشن اینو به ما روزی کن. خب مرادف معنا کرده ازواج و اعقاب یعنی اولاد، اعقاب یعنی اولاد که یکونون قرة عین لنا، قرة عین لنا یعنی که نصر رو بهم به وصلونا خوشنود بشیم. میدونید که عشقی که از شادی ریخته بشه خونکه، عشقی که با غم ریخته بشه گرم. قرة به معنی خونکیه، چشممون خونک بشه یعنی شاد بشیم، که اگر عشقی هم از شادی ریختیم عشقش خونک باشه نه عشق غم. لذا پسر قرة عین ایشون نصر رو به هم را آورده. ازواج و اولادی به ما بده که قرة عین ما باشن، یعنی باعث خوشحالی ما بشن. فیکون و عملهم یعنی عمل این ازواج و عمل این عقاب، یکون و عملهم اطاعت و تقوا و ما کان الله راضی به. عمل ازواج ما، عمل عقاب ما طاعت و تقوا و اون چه که خداوند راضی هست باشد، تا ما با علم به اعمال اونها خوشحال بشیم و اونها قرة عین ما بشن. و ما کان الله راضی به نوشته.
چشم
روشنی نیست؟ چرا ما فارسی چشم روشنی معنی میکنم، ولی همون خونکی چشمه، همون خونکی چشمه در واقعی که عرض کرده، ولی ما در فارسی چشم روشنی معنی میکنم.
یعنی از به معنی چیزش
عربیش من خونکی چشم، یعنی همون شادی که باعث می شود اشکش خونک باشد و اشک خونک هم چشم خونک می کند. بالملازمه بالاخره همون شادی رو همون چشم روشنی رو می فهمونه یا کنایه است. حالا بالملازمه رو بی نداره، چون کنایه می رو ملازمه است. یعنی معنای تحت لفظی قرنتایون چشم روشنی نیست، معنای تحت لفظی چیزی که مستلزم چشم روشنی. فرمودید ما کان الله راضیان دارید شما؟ راضیان با راضیان بهتره، چون نصف میگیری من اول بس میخواستم مطلبی رو عرض کنم یادم رفت، برای اون که اینجا احتمال داده شد راضیان باشه و شما با نگاهتون فهمیدید که باید نسخه ملاحظه بشه، یادم افتاد که آقایون زحمت کشیدن نسخه رو نگاه کردن. اون که ما دیروز خوندیم در چهار خط با آخر بس دیروز خوندیم هم شرکا و فاعلیت هم فرعس، من احتمال دادم شرکا و فاعلهی باشه، حالا رفتن ملاحظه کردن دیدن شرکا و فاعلیه هست، یعنی جمعه ولی اضافه است. شرکا و فاعلیت هم تو نسخه نبود، شرکا و فاعلیه تو نسخه بود که با اون فاعلهی که من احتمال دادم نزدیک بود و خب معنا درست میشه. شرکا و فاعلیه خیلی معنای خوبیه، عبارت درستیه، اینو حتما باید اصلاحش کنیم. اگرچه دیروز احتمال دادیم ولی خب اصلاحش هم نیست که امروز زحمت کشیدن و آورده بودن. حالا ما کان الله رازن به را هم حالا شاید زحمت بکشم بیادم، ولی اگر هم من یادم رفت بگم دیگه خود شما درستش کنید. وجعلنا للمتقین اماما، وجعلنا للمتقین اماما معنا میکنه، میفرمان و ان یکونه یعنی یکونو للمتقین تابعین لله مخالفن و اماما. این گویندگان میگن وجعلنا، وجعلنا یعنی ما رو و ذریه ما رو، چون قبلا خواستن که حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعین، بعد حالا جمع میبندن وجعلنا یعنی هم منو که دارم دعا میکنم هم ذریه رو، اینا رو همه رو للمتقین امام قرار بده، یعنی ذریه ما که اهل اعمال حسنه هستن اعمالشون چنان باشه که امام اعمال بشه و دیگران تابع اون اعمال بشن و سعی کنن از اون اعمال تقلید کنند و اون اعمال انجام بدن. و ان یکونو این تفسیر وجعلنا للمتقینه، و ان یکونو یعنی یکونو یعنی هم گوینده هم اون ذریه‌اش، للمتقین للمتقینی که تابع خدا هستن یکونو مخالطن و امامان، مخالط با متقین باشن یعنی از زمره متقین باشن، وقت تازه در بین متقین هم امام به حساب بیان یعنی پیشوا و مقتدا، و امامن لهم یعنی امامن للمتقین، امام و متقین باشن یعنی چی؟ یعنی یقتدون بهم، متقین اقتدا کنن بهم یعنی به این دعا کننده و ذریه‌اش. در چی اقتدا کنن؟ فی دینه للعلم والعمل، یقتدون بهم فی دینهم اقتدا کنن هم برای علم هم برای عمل، یعنی هم در علم اقتدا کنن هم در عمل. و ذالکه موجبون للعظیم للجزای العظیم، ذالکه یعنی اون چی که گفته شد، اون اوصافی که گفته شد برای مؤمنین موجب جزای عظیم است که خداوند در اواخر این آیات ذکر میده با قولش اولئک یؤتون الغرفه بما صبروا و یلقون فیها تحیه و سلاما. بعدش هم دیگه دو تا آیه دیگه داره که سوره پاقا تمام بشه، چون دیگه مرحوم اردبیلی متعرض نشدن. خب تا اینجا آیات رو آوردیم، تفسیر کردیم و ازشون هم حکم فقهی استفاده کردیم، ولی حالا در جمع این آیات یه توجه دیگری میکنیم و از مجموعشون حکم فقهی مطلقی استخراج میکنیم. حکم فقهی اینه که اعمالی که در این آیات ذکر شدن بعضیشون راجح هست، بعضیشون مرجوح هست. اون راجح ها رو باید عمل کنیم، مرجوح ها رو باید ترک کنیم. حالا مرجوحن به مرجوحیت کراهتی یا مرجوحن به مرجوحیت حرمتی، اون چه که ذکر شد، چند تایی که ذکر شد همه حرام بودن، شرک و قتل نفس و زنا همه مرجوح بودن در حد حرمت، ولی خب ممکنه مرجوحای در حد کراهت هم ذکر شده باشه و بعضی از اون مثبتاش هم راجح بودن در حد وجوب. مثلا اگه انفاق زکات باشه، انفاق زکات واجبه. بعضی هم در حد مستحب. و به جمله آیات شریفه دلالت میکنند بر راجعیت و حسن این اوصاف وجودیه خط بعد و مرجوعیت صفات قبیه، هم دلالت میکنن بر راجعیت هم مرجوعیت، راجعیت این اوصاف وجودیه و مرجوعیت اون صفات قبیه. دالتون علی راجعیه و حسن این و حسن تو بر راجعیت، اون وقت هر دو میشن مضاف، راجعیت حاضر اوصاف وجودیه و حسن حاضر اوصاف وجودیه. و ان لها دخلا، و دلالت میکند این آیه آیات که لها یعنی برای این اوصاف وجودیه دخالتی است در کمال ایمان. یکی از اون مواردی رو که اوصاف وجودیه ذکر کرده مثال میزنن، میفهمن مثل مرور به لغوه کرامه سفر بحث امروزمون بود و مرجوعیت عرض کردن عرض بر راجعیتی. آیات دلالت میکند بر راجعیت اوصاف وجودیه و مرجوعیت صفات قبیه مثل شکل داریم. چون آیات این چنین دلالتی دارن، پس بر ما واجب است و لابد است که متصف کنیم خودمون رو به اول، یعنی به صفات اول که صفات وجودی هن، و ترک سوانی یعنی صفات سوانی که صفات قوی هن. آیه سوره فرقان هم دیگه تموم شد و ازش بیرون میریم. بله اصلا راجعیت با وجود نیست، اصلا مرجوعیت هم با حرمت نیست، اصلا هم همینطور، اصلا هم میتونه واجب باشه میتونه مستحب باشه، راجع هم همینطور، هر دو درش هست. چرا مقایدش میکنید به استعباه؟ با اینکه خود آیه انفاق رو که عبارت از زکات مطرح کرده و زکات واجبه مستحب نیست، راجع به طوری معنی کنید که شامل واجب و مستحب هر دو بشه، مرجوع هم طوری معنی کنید که شامل مکروه و حرام هر دو بشه. به اصطلاح هم همینه، راجع مطلقه مرجوع هم مطلقه.
اختصاص به واجب
اختصاصش ندادیم، شما دارید که اختصاص میدیم، از میکنم اختصاصش ندید، اگر خود اختصاص بریم ولی دلیم شناخت
فهمید که واجبمون کس استفاده راجع و
نه بعضیش واجبه، همش واجب نیست، اصلا مستحب هم توش هست. اون صفات وجودیه اصلا راجه هند، بعضیش واجبه، همش واجب نیست. صفات قبیه هم همینطور، البته صفات قبیه هایی که ذکر کرده در اینجا اصلا حرامه، همش شرک است و زنا و قتل نفس همشون حرامه، ولی خب اصلا میتونه مشروع هم توی نباشه. خب آیه دیگری در سوره شعرا آمده، اون رو میخوام تفسیر کنیم و حکم فقهیش رو استخراج کنیم. و فی قول خداوند که فرموده و شعرا یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل باد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون، در این قول خداوند دلالت هم علا کون شده سپت و زمه دلالت هم افضای منخره فی قولی خبر مخدم. آیه مفادش اینه شعرا را قاغون پیروی میکنند. در چی پیروی میکنند؟ در شعر گفتن؟ میشن گفتن نه، قاوون پیروی شعران به این صورت که باطل شعران رو نیک میشمارند و به این ترتیب شعران رو ترقید میکنن در شعر باطل گفتن. پیروی شعران هستن یعنی باطل اونها رو تایید میکنن و باطل اونها رو روایت میکنن، نقل میکنن این برون بر. و این نتیجهش این میشه که شعرها در باطل گفتنشون ترقیب بشن. علم ترنهون پی کل وادین یهیمون، شعرها در هر وادی یهیمون یعنی یذهبون، اما نه یذهبون مطلق، یذهبون غیر مبالین به ما نتقو، در حالی که باکی ندارن که چی گفتن. شخصی رو که مستحق مد نیست مد میکنن، شخصی رو که خوبه مذمت و حذف میکنن، اصلا باکی در گفتارشون ندارن، فقط تو فکر اینن که سجع و قافیه رو بسازن و الا درست حرف میزنن یا باطل حرف میزنن تو فکرش نیست. در هر وادی راه میرن، تو وادی مذمت دیگران، تو وادی مد کسانی که مستحق مد نیستن. و انهم یقولون ما لا یفعلون، شعرا به آنچه که خودشون میگویند عمل نمی کنند، یعنی اگرم حق تو کلامشون هست به اون حق عمل نمی کنند. در این قول خداوند که خوندیم دلالت هست بر این که شعر صفت ذمی و همچنین مطابقت شعرا صفت ذمی و یدل بر همین که شعر صفت ذمی و مطابقت هم صفت ذمی الاخبار ایزن، به طوری که وارد شده که اگر کسی بیش از سه تا شعر بخونه باید وضوش رو عادی کنه. البته این باید وجوبی نیست، ولی نشون میده که شعر این همه خسارت به انسان وارد میکنه که طهارتی رو که نور است از انسان میگیره، وضو نوره دیگه. این وقتی وضو دوباره باید تجدید بشه معنیش اینه که بی اثر شده. این شعر انقدر باطلش قوی بوده که تونسته نور رو خاموش کنم. حتی برده اعاده بزرگ به قرائت مازاد علا سلاس در بود، پس شعر به طور مطلق میشه ممنوع یا مطلوب الا ان یراد ما هو الباطل من هو این منشه، مگر اینکه در این آیه که شعر تقویح میشه اراده شده باشد ما هو الباطل من الشعر، این شعر باطل اراده شده باشه، که شعرهای اون زمان هم شعرشون باطل بوده. یک شعر صحیح رو شاعر گفته که پیغمبر پذیرفته، علا کل شعر ما خلالده باطل و کل نعیم لا محالت زائلو، که اینجا رو پیغمبر حاشیه زد گفتن الا نعیم الاخر، اون گفته کل نعیم لا محالت زائل و حضرت هم بودن الا نعیم آخر. شعر اول رو به طور مطلق قبول شد، بند اول، بند دوم رو نشیدن از دقو شعرین قالت و لعن. منظور این که شعرهایی که اون زمان گفته می شده اما مشتمل بر باطل بوده، مگر خیلی نادر. بله، یعنی شعر صحیح ایرادی نداره، بسیاری از شعرها هستن که آموزنده هم هستن، اونها رو ایراد نمیگن خوندنشون یا گفتنشون، خودشون بعدن میگن ائمه ما شعر میخوندن، بلکه گاهی شعر هم میگفتن، پس اگر شعر خطا بود که اونها مرتکب خطا نمیشدن. معلوم میشه مراد شعرهای باطله که ائمه نمیگفتن و نمیخوندن.
مقصود
بودید این مقاضی دیگه اگر
شب
جمعه روز جمعه یه شعری ولو حکمت آمیز باشی
بشه بده یه هفته
عمل گوش بری یا بخونی، یا یه شبایی که روز تا شعر بخونی اینطور میشه، داره ولو حکمت، داره ولو شعر حکیمانه که ممکنه گفته بشه ولی این موقع مبارده باشه. شعر حکیمانه خیلی هستن که در روز جمعه و شب جمعه اصلا شعر نمیخونن، ولی حالا شعر حکیمانه بتونه این کارو بکنه نمیدونه. ولی این که عبادت رو بی ثمر میکنه نوشته. یعنی ما هوبل باطل و من هو زمیر من هوبل میگه بکشه و منشم من بیانی است. از ما رو میشه عبادت از شعریم الا ان یراد شعری که هوبل باطل است. در کشاف گفته از شعرها مبتداست یک طبعه مرغابون میشه خبرش و معنای شعر همینه که معنای هم دقیقتون رو تمام میشه گفتم. معنای آیه اینه که انهو لا یک طبعه هم علا باطل هم و کذبه هم هل الغابون و صفحه ها اون لایت تبه هم با اون هل الغابون و صفحه ها مرتبط میشه که در دو خط بعد میاد. پیروی نمی کند شعرها رو بر باطلشون و چزمشون و فضول قول همینی حرفای زایدشون و ما هم علیه آن چرا که اونها برو هستن من الحجاب بدگویی ها و تمزیق و تمزیق به لعراض. تمزیق منه پاره کردن پاره کم بکردن یعنی اعراض مردم آبروی مردم رو پاره میکنن و میبرن و القطع فل انصاب گاهی نسب دیگران رو خدشدار میکنن یعنی نسبت به آلودگی میدن نسبی رو و مدح ما لیاسته کل مدح میکنن پادشاهانی رو که مستحق مدح نیستن ولای استحسن و زالکه من هم ولای استحسن و زالکه من هم اطفا بر لایتبه همه لا یتبعهم علی باطلهم ولا یستحسن ذلک منهم الا القابون و صفحه. کسانی طرفدار شعرا هستند که سفیه باشن. طرفداری کردن یعنی پیروی کردن یا کارشون رو نیک شمردن یعنی کار شعرا. از که دو لایت تحسین و زایی که منو مطبه بر لایت تبه همه بعد الال غابون استثنای از هر دوست هم از لایت تبه هم هم از لایت تحسین و زایی که منو. خب ایشون می فهمد که ما تخصیص داریم اشعاری را که ناپسندن تخصیص داریم به اشعاری که مشتمل بر باطل هم. این تخصیص می فهمد تأیید می کند این که علما شعر میخوندن شعر میگفتن بلکه خود معصومین هم شعر میخوندن و شعر میگفتن ولی خب شعر اونها باطل نبود تا مجبور باشن. و یا یه دو تخصیص را یعنی تخصیص منع از اتباع را تخصیص بدیم به اشعار باطله و یا یه دو این تخصیص را وجود اشعار از علما و صلحا بلکه از ائمه علیهم السلام و ظاهر انه ازاکانه. خب حالا میخوان داوری کنه میخوان نظر خودشون رو بگن میفهمند و ظاهر این است که ازاکانه این شعر مشتمل بر نصیحت و حکمت و مباهات و مشتمل بر حق باشه یا مشتمل بر مراسی باشه مشتمل مدح اهل بیت علیهم السلام باشه لا یوزن این که این شعری مذمت نمیشه. و یدل علیه یعنی بر این که دلالت میکند بر این که این دو شعرها مذمت ندارند قول خداوند که فرموده الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله کثیرا یعنی اینا دیگه تابع شعرا نیستن اینا قابون نیستن که تابع شعرا باشن. در کشاف میگه استثناء کرده شعرای مؤمنین صالحین را که زیاد یاد خدا میکنن تلاوت قرآن میکنن هم خود اونها رو استثنا میکنیم هم گوش دهندگان به شعر اونها رو استثنا میکنیم. هیچ کدام جز قابون یا تابع قابون نیستند. و کان ذالک اغلب علیهم من الشعر یعنی یا مؤمنین کسانی هستن که ذکر خدا میکنن و تلاوت و قرآن میکنن و این ذکر و تلاوت بر اونها غلبه دارد از شعر، یعنی به شعر ممکنه بپردازن ولی غلبه با اون ذکر خدا و تلاوت و قرآن. و ازا قالو شعرن، اگر همین علما یا مؤمنین شعر بگن در توحید خدا و ثنای بر خدا و حکمت و موعظه و زهد و آداب و حسن به مطلب رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه و صلح و امت، شعر اگر بگن شعرش اینطوریه. و ازا قالو شعرن قالوهو، اگر شعر بگن اینطوری شعر. یعنی اون شعرهایی که میشنون با تلاوت قرآن و ذکر خدا مقایسه نمی کنن، چون ذکر و تلاوت اغلب است. و شما می فهمید که داره او اضافه همینجا او اضافه که بی نداره او هم خوبه و اضافه به شعر هم قالو، این شعر رو در توحید خود رو تاخت
خیلی شعرش در مورد باطن میگن، ولی از باب این که ذکر و تلاوتشون بیشتره اما در قول دومون رو میگن، حتی اگه شعر هم میگن شعرشون هم در توحیده. مثلا در معنای اول نمیخواد بگه شعرشون در توحیده یا حکمته، اما بگه ذکر و تلاوتشون بیشتر از شعر باطن.
بله شما میخواد او رو توجیه کنید، اگه باب باشه همین که از شده، اگه او باشه همونی که شما کنید، یعنی در قبل از او میگه اگر شعرای مؤمنین شعری گفتند چون ذکر خدا و تلاوت قرآن هم می کنند و این ذکر خدا و تلاوت قرآن اغلب است، لذا شعرشون رو خیلی مشکل پیدا نمی کنند. بعد از او که او اضافه به شعرن، یعنی اصلا که در باطل نمیگن که باب بیان کنیم که این اغلب که ذکر خدا اغلب است از شعر، ولی که اونا اگر هم شعر میگن در توحید خدا و ثناء بر خدا، اگه او باشه اینطور باید هم کنیم، اگر هم باب باشه همونطور که اول از شعر. و ما لا بأس به من المعانی، خب اینها شعرهایی در باره توحید و امثال توحید میگن، و اما شعرهایی که انسان رو آلوده میکنه اونها به سمتش نمیرن. اگر شعری باشد که آلودشون نکنه مشکلی نداره، بحثی نیست که اون شعر رو بخونن یا اینکه بگن. و مالا بسد به من المعانی، من المعانی بیان ماست، یعنی معانی شعریهی که بهشون بحثی نیست ولی این عطبه بر قبله. ازا قالو قالو شعر رو در توحید خدا، ثنای بر خدا، تا میرسه به شعر در باره مالا بسده، که مالا بسده عبارت از معانیست که لا یتلتخون فیها بزنبن، یعنی این شعرها در اون اشعار یا در اون معانی آلوده به گناه نمیشن. لا یتلتخون یعنی آلوده نمیشن، و لا یتلبسون به شایبه، یعنی نمیپوشن شایبه. شایبه شایبه در لغت معنی عیب و لکه و چشم، و لا منقصتن یعنی نه گناهی رو ذکر میکنن و نه نقصی رو. و تدل ایزن، یعنی این آیه علاوه بر این که دلالت می شد بر این که شعر وضعش چنانه است که توضیح دادیم، دلالت میکند بر مذمت خود در امور بدون علم، یعنی ورود در مطلب پیدا کنیم در حالی که علم اون مطلب نداریم، اینجا داره مذمت میکنه. و چه زل قلب ملم یفعل، همچنین مذمت میکند که ما حرفی بزنیم که خودمون عمل نکنیم. چه زل قلب ملم یفعل، با آنچه که عمل نشده. بله، به چیزی که عمل نشده مذمت نصیحت کنیم، اینم مذمت شده. بعد میفهمه دو حبا مذمت اون جلده. یعنی قول به مولم یفعل مضمومه و دلت علیه الاخبار الایات و الاخبار. خب عبارت بعدی هم روشن میبینم خیلی مرتبی نیست میشون چون مطالبش واضحه. و یدل این قول خداوند بر مجروریت فرح که دنیا. بله این یدل پایی ذکر شده قول هوست که آخر میاد. و یدل بر مرجوعیت فرح در دنیا قول خداوند که فرموده لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. فرح به معنی اصل شادی نیست، فرح به معنی شادی مفرطه. لذا دستور داده و نهجت فرموده لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، ولا فرح به معنای اصل شادی و خفیف از شادی اشکالی نداره. و کذا فلیتکو قرینه و یبکو کثیرا، یعنی این هم دلالت میکنه بر مزویت فرح. زیرا آیه میگه کم بخندید و زیاد بگرید. البته خدا میخواد ما طغیان نکنیم و زهک هم عابل طغیانه، زهک زیاد. پس در اینجا دستور فرموده که زهکتون رو قوی کنید تا به طغیان مبتلا نشید. این چنین نیست که خداوند از خنده ما بدش بیاد، از گریه ما خوشش بیاد. یعنی این چنین نیست که خدا بخواد بندگانش رو اذیت کنه همیشه به گریه بندازدش. بلکه میخواد بفرماید که اون خنده زیاد شما رو از اون حالت اطمینان اینها در میاره، لذا دنبالش نزد. چی فرمودی؟ حسن خلق اینا خوبه. پس منظور از این که خنده زیاد نکنید یعنی مبتلا به آثار خنده زیاد نشید. و چون خنده بالاخره این آثار رو داره هم میکنه که نخند. در تشاب اینطور داره و ذالکه این که به ما گفته کم بخندید، جهتش این است که لا یفرحو به دنیا الا من رضیت بها، به امور دنیایی اشخاص خوشحال می شوند که راضی به دنیا باشند و اطمینان به دنیا داشته باشند. اما کسی که قلبش به سمت آخرت است و میداند که مفارق و مافیها انقریب، آنچه در دنیاست انقریبه مفارقت میکند، یعنی این از اون که در دنیاست مفارقت میکنه. اگه کسی دنیا رو اینطوری بشنسه لم تحدثه نفسه بالفرح، نفس این شخص به این شخص حدیث نمی کند که خوشحال باشه. یعنی اون یاد زوال، یاد مرگ، یا حتی به اضافه کنید یاد گناهان باعث می شود که او فرح نداشته باشه. خب مطلب بعدی اینه که آیا قصد حرام هم حرامه یا نه. اینو ایشون می فهمد که از این آیه استفاده میشه، از این آیات استفاده میشه که تکبر، علو، فساد، بلکه حتی قصد اینها هم حرامه. و یدل علی تحریم، و یدل یعنی یدل این آیه و و اینکه حرام از تکبر و علو و فساد، بلکه اراده اینها هم بعید حرام است. خب اگر اراده حرام حرام باشد، دلالت میکند آیه بر اینکه حرام است قصد کردن محرم، حرام است و مجرد همین قصد من غیر فعلی، ولو فعلش هم انجام نده بلیشون قصد حرام کرده حرام. خب اینم حکم شرعی بود از آیه استفاده کرد. انشاءالله آیه بعد رو میزیم فرسیم.
بعد ارادتها از کجاست؟
ولی ید الله علا تحریم تکبر و علو و فساد، بعد ارادتها از دن. میفهمید اراده از کجا معلوم میشه؟ البته در یه آیه داره که آیه سوره عنکبوت ظاهرا آخرین آیاش که اراده رو مطرح می‌کنه. یعنی
آیه
است. بله اون لا یریدون علو و فساد و فساد در عاقبت للمتقین، که حتی اراده علو رو هم ما نمی‌بینه. اما در اینجا می‌پرسید از کدام آیه استفاده میشه که اراده گناه گناه هست. اراده گناه نه، اراده تکبر، اراده علو و اراده فساد. حرام است چون بدآموزی در نفس انسان را آلوده می کند.